سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
امروز یک شنبه است، 12 فروردین 1397. ساعت جلسه در واقع دومه امروزمون هست در کارگاه لغت و روز دوم هم هستیم در مؤسسه علمیه معصومیه قم با حضور طلابی از مؤسسه فقهی قائم قم و حوزه علمیه مشکات تهران و دوستان طلبه معصومیه که دوستان غالب جلسه هست. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. واللعن الدائم على اعدائهم اجمعین. دوستان عزیز، ما به لغتنامه نیاز داریم به دلایلی. یه دلیلش این هستش که معلومه، اینجا به ترتیب سری براتون بگم، ما اصلا ببینیم کدوم ماده مستعمله کدوم ماده مهمله. مثلا من الان اینجا دوتا ماده رو نوشتم، مثلا فرض کنید عمزه، مثلا فرض بکنید وواغه، مثلا این دوتا ماده در عربی وجود نداره. ززغه رو در قاموس و نور تو پژوهش در لغت میزنیم میبینیم نیست. عمزه رو خود العین میگه این لغت مهمله، اصلا مهمل یعنی غیر مستعمل، اصلا یه همچین ماده‌ای، یه همچین ریشه‌ای در عربی وجود نداره، نه فعل ازش وجود داره نه اسم. بدونیم که اصلا کدوم ماده ها هستن فعل دارن و اسم دارن، کدوم ها فقط اسم دارن. مثلا ریشه وینه رو اگه تو الوسیط برید نگاه بکنید، با الوانه تو، با الوینو، با الوینه تو شروع میشه، اصلا فعل نداره، این ماده فقط اسم داره. بازم زیاد داریم از این نمونه. کدوم ها هستن اصلا ثلاثی مجرد ندارن؟ دست شما درد نکنه، ممنونم. دوستان زحمت کشتن شیرینی گرفتن به مناسبت این ایام، ولی فکر کنم شاید یه مقدار صفحه دوربین رو شاید بعدن که میگرده خیلی چیز مناسبی نباشه. آره اینا اگه میخواد بذارید این، برای اینکه بعدن، آره برای اینکه بعدن اونجا چیز نشه اینجا بذارید. خدا خیرتون. کدام ماده ثلاثی مجرد نداره مزید داره؟ مثلا وحدت تو ریشه وحدت، تومنه تو ریشه ومنه، اینا مزید داره اصلا مجرد نداره. ما نمیتونیم از خودمون لغت تولید بکنیم، فقط باید ببینیم چه استعمال شده. کدوما به باب مزید رفته، کدوما نرفته، اونایی که رفته به چه بابایی رفته، به کدوم بابا نرفته. من که نمیتونم باب از خودم درست کنم. اینا کارهایی است که متأسفانه گاهی می‌بینیم طلبه‌ها انجام میدن. یکی از مباحث بسیار 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 مهم، تشخیص لازم از متعدیه. آقایون، چه چیزی را و چه کسی را؟ راه تشخیص لازم و متعدی در زبان فارسی، نه در زبان عربی. این جدولی که اینجا کشیدیم، جدولی که در واقع چهار فعل رو آورده، به خوبی نشون میده که در زبان عربی ما برای تشخیص لازم و متعدی هیچ راهی جز مراجعه به لغتنامه نداریم. اصلا چه چیزی رو و چه کسی رو بریزید دور، فقط باید بریم لغتنامه نگاه کنیم. چرا؟ چون ذهبه داریم که در عربی و فارسی لازم رفت، ضربهو داریم که در عربی و فارسی متعدیه، او را زد. اما آقایون، خافت طبق قول تحقیق فقط متعدی به نفسه هست و یکی از لغزشگاه های معجم الوسیط همینه که خافر دو وجهی آورده. اینو طی مقاله‌ای من ثابت کردم از لغتنامه های دیگه، خدمت صرف مؤلف محترم صرف ساده هم دادیم، ایشون هم مقاله رو پسندیدن و اصلاح کردن، الان تو صرف ساده های جدید نوشته خافه متعدی به نفسه است در عربی فقط. نه فقط. لذا خافهو متعدیه در عربی، یعنی عرب ها اینجوری استعمال میکنن خافه رو، میگن او را ترسید. ولا یخافون اللهم متا لائم فمن خاف من موسن جنفن، همه رو متعدی به نفسه به کار میبرن. تو فارسیه که ما چی به کار میبریم؟ از به کار میبریم. عرب اون از رو نمیاره. ما پس فعل داریم که تو عربی متعدیه، تو فارسی لازمه. نباید بگیم خافه چون معناش ترسیده پس حتما لازمه دیگه. بعد یه دونه منصوب میبینیم بعدش اومده ولا یخافون لومت لائم، میگیم خب چجوری ترکیب کنیم؟ آه دوباره ارتباط لغت با نه، شروع کنیم حرفای عجیب غریب بزنیم، مثل اینکه منصوب به نزد حافظ بگیریم که کاملا ترکیب غلطیه. مثل اینکه برگردیم مثلا بگیم حالا شاید لومت مفعول مطلق باشه و یه مش احتمالات نیشگولی دیگه که هیچ ارزش علمی نداره. یا مثلا اغنا عنه ما داریم که اغنا عنه در عربی همونطور که میبینید با حرف جر چی میاد؟ عن میاد و همین موجم الوسیط معنا کرده اون رو به کفاهو، کفاهو یعنی کفا که معادلشه متعدی به نفسه است، اما خود اغنا لازمه به معنای او را بی نیاز کرد. تو فارسی ما میگیم او را بی نیاز کرد، عربا میگن از او بی نیاز کرد. لذا در آیه شریفه ما اغنا عنه ماله و ما کسب، ما بعد از اینکه لغتنامه رو دیدیم و آیه رو به درستی معنا میکنیم، عن را اصلا در اون آیه معنا نمیکنیم، میگیم او را بی نیاز نکرد. او را تو فارسی را میاریم، عربا از میارن. پس تنها راه تشخیص لزوم و تعدیه عبارت است از رجوع به لغتنامه. لغتنامه های دیگه ای هم هست که حالا این کتاب لغتشناسی حوزه معرفی کرده، مثل موجم الافعال المتداولت از صفحه 154 این کتاب معرفی شده، محمد حیدری که معاصره او رو تهیه کرده، حالا اون فقط افعال متداول آورده. این که با حروف جر چه تغییرات معنایی ایجاد میشه، این باز دوباره به لغتنامه باید مراجعه بکنیم. آیا حروف جر دقت بکنید توی تقسیم نامه لغتنامه ای، من الان همینجا براتون می‌نویسم، حروف جر به دو بخش تقسیم میشن، حروف جر خاص و عام. خاص اونهایی هستش که با وجود آنها معنای فعل تغییر میکنن، این رو این در لغتنامه ذکر میشه. اما حروف جر عام اونهایی هستن که تغییری ایجاد نمیکنن، اینها در لغت نمی آید. یادتون باشه این اشتباه رو طلبه های ما در سطح مغنی انجام میدن بعضن، میگیم که آقا این فرض بکن کتبه بالقلم، این با استعانته، یعنی به وسیله قلم نوشت. فرض کن طلبه میاد اینطوری میکنه، میگه آقا من رفتم نگاه کردم در لغتنامه دیدم کتبه با ب در این معنا به کار نرفته، یا میگه اصلا کتبه به اصلا در لغتنامه چی؟ نبود. چی جواب بهش میدیم؟ میگیم با حرف جر چیه؟ در اینجا حرف جر عامه. آقا هر فعلی با استعانت از یک چیزی ممکنه به انجام برسه، با استعانت که موطنش لغت نیست. به طلبه میگیم که این اکلت و فل مدرسه، این فیفی ظرفیت، یعنی من در مدرسه نشستم غذا خوردم. میگه من رفتم لغتنامه رو نگاه کردم اکله با فی به کار نرفته بود تو لغت. آقا فی ظرفیت یک حرف چیه؟ عامه، معنای عام داره. هر فعلی ممکنه در یک ظرفی چی بشه؟ واقع بشه. این فی رو که لغتنامه ور نمیذاره بیاره که. اگه یه جایی هم میبینی مثلا لغتنامه میگه رغبه فیه، رغبه فیه یعنی چی؟ میگه بهش رغبت پیدا کرد. رغب عنه رو میگه ازش روی گردان شد، مثال معروف رغب فی. اگه اون فی رو لغتنامه میاره، چون اون فی حرف جر چیه؟ خاصه، نه حرف جر عام، اونجا نمیخواد معنای ظرفیت رو برسونه، میخواد بگه رغبه با فی به معنای میل کردن، رو آوردن، رغبه با عن به معنای چیه؟ پشت کردنه. اون فی و عنی رو لغتنامه میاره که تأثیر در معنای اصطلاح واژه میذاره. گرفتی چی شد؟ لذا اینجوری نیستش که شما فکر بکنید آقا من ابتدای غایت، من باید برم تو لغتنامه من ابتدای غایت هم بیاد، این موطنش لغت نیست. اگرم یه جایی آورده به عنوان مثلا یه شاهد مثال میاد، مثلا معنای سی رو میگه، بعد میگه مثل چه مثالی؟ مثل سرت من الکوفه الی البصره، اون من الان چه منیه؟ ابتدا غایت، الی چه الی؟ انتهای غایت. اینو حالا به عنوان یه نمونه ذکر کرده، حالا اگه ذکرم بکنه اشکالی نداره، ولی بدونید این نیستش که طلبه فکر بکنه که همه باهای استعانت باید تو لغتنامه بیاد. همه حروف جر رو دقت بکنید. مذکر یا مؤنث بودن از لغتنامه معلوم میشه. این کلمه ارز نوشته مؤنثتون، یه کلمه دیگه رو میاره، مثلا سکین مینویسه که مؤنث و مذکر، مثلا حالا یا ذو وجهین مینویسه، یه چیزی مینویسن لغتنامه ها. البته لغتنامه ها آیون یه کمبودایی دارن، اونم اینه که همه جا متعبد نبودن به ذکر مذکر و مؤنث. البته دوستان میدونن کلمات مذکر رو لغتنامه تذکر نمیده، مؤنث ها یا دو وجهی ها رو ذکر میکنه، اونم اونایشون که نشانه تأنیث ندارن. در جلوی سفینه دیگه لازم نیست بنویسه این کلمه مؤنثه، ولی در مثلا مقابل درع، سکین، حال، نمیدونم حانوت، کلماتی که حالا دو وجهی میشن یا مؤنث میشن، اینا رو خب ذکر میکنن، یعنی مؤنثهای معنوی که علامت تأنیث ندارن، خب اینا رو ذکر میکنن، بعضن ذکر میکنن، بعضی اوقات ذکر نمیکنن. این کمبودای لغت دیگه، یعنی ما جزء چیزایی که زحمت داره انصافا لغتنامه تا آدم در بیاره، لذا ما مجبور میشیم تو خیلی از لغات چند تا لغتنامه ببینیم، چاره اینا داریم، چون ملتزم نبودن همه رو بیارن. مصغرهای معروف رو میارن که ما رو از قواعد پیچیده مصغر بی نیاز میکنه، جمع رو میارن، جمع الجمع رو میارن، اینها رو ذکر میکنن. عدم مراجعه به لغت ما رو توی چاله هایی میندازه، چون دوستان میگن یه خود سریعتر پیش بریم که حتما مباحث گفته بشه، خوابتون نبره. من حالا بعد از هر بحثی یه صلوات بگیرم، خوابتون نبره، صلوات خط کنیم. اینا رو میخواستم تو کلاس سریع با هم کار پژوهشی انجام بدیم، اما مواردیشو میگم و زودم ازش میگذرم. آقایون انعام، انعام یعنی چه؟ اونایی که تو کلاس بودن و ما مفصل تو کلاسمون بحث کردیم نگن، بقیه دوستان بگن. انعام یعنی چه؟ چهار پایان ترجمه رایجیه که از کلمه انعام میکنن. انعام جمع نعم هست، اما ترجمهش به چهار پایان قطعا غلطه. لغتنامه هایی مثل مفردات راقه و مجمع البیان رو ذیل واژه انعام حتما ببینید. اولین بار ببینید انعام کجای قرآن اومده، همونجا برید مجمع البیانش رو نگاه کنید. 31 بار یادم این واژه تو قرآن اومده. اولین موضعی که اومده از جامع التفاسیر پیدا کنید، همونجا بزنید ببینید مجمع البیان دربارش چی گفته. آقایون انعام یعنی، حالا اونا که میدونن بگن، شطور و گاو و گوسفند که بزم جزشه، مجمع البیان تصریح میکنه که غنم اعم از زعن و معز، یعنی هم بز هم گوسفند هر دو رو شامل میشه. بز، گوسفند، حالا ما میگیم دیگه گوسفند که بزم توشه، گوسفند و گاو و شطوری که حتما باید توش چی باشه؟ شطور باید باشه. به عنوان تحقیق بنویسید آیه 21 و 22 سوره مؤمنون برید نگاه کنید، این واژه انعام اومده چهار بارم به این ضمیر ها برگردونده، هر ضمیرش به یک معنایی از انعام میخوره. یکی از آیات بسیار جالب قرآن، برید روش بحث بکنی. مثلا یه دونه از این ها فرض کن میخوره به انعام در معنایی که فقط معنای شطور میده، یعنی انعام یا میشه شطورها، یا میشه شطورها و گاوها، یا میشه شطورها و گوسفندها، یا میشه شطورها و گاوها و گوسفندها. چهار معنا میتونه انعام، یعنی گاو و شطور و گوسفندی که حتما باید توش ابل باشه، ابل تنها هم انعام گفته میشه. اون وقت شما تو هر جا انعام دیدید یا معجز دیدید ضمیر بهش برگشته، مثل آیه 21 و 22 سوره مؤمنون، برید روش کار کنید. مثلا یه جا میفهمد و علیها و علی الفلک تحملون، اول انعامو میاره بعد میگه علیها و علی الفلک تحملون. الان این ها به کی میخوره؟ این کدوم انعامه؟ این شطوره دیگه، چون سوار گاو و گوسفند شطور، سوار گاو و گوسفند که کسی نمیشه که. علیها و علی الفلک تحملون یعنی بر شطورها و بر کشتی سوار میشوید، حمل میشوید، درست شد؟ حالا موارد دیگه ای داره که دیگه میبینید اونجا ملاحظه میکنید. تلذی، آیون این روایتی که ما عدم مراجعه به لغت خیلی جا باعث شده ما واژگانی رو داریم همینجوری غلط مشهور ترجمه میکنیم، اینجور تا میگن انعام میگیم چهار پایان، بعد همینا شبهه تولید میکنه ها. طرف مثلا میاد آیه سوره انعام میذاره جلوی شما، میگه که فرموده بله ان لکم فی الانعام لعبر، فرموده که بله انعام خلقها لکم فیها دفع و منافع و منها تاکلون. مثلا میگه که آقا قرآن گفته گوشت انعام رو شما میخورید، و چهار پایان، چهار پا چی هست آقا؟ چهار پا عبارت است از گاو و شطور و گوسفند و الاغ و حتی سگ و بیا دیگه، بیا درستش کن شوهر. همه اینا چهارپان دیگه، مگه اینا چهارپان نیستن؟ همه موجودات چهارپا داخل شد، این نیست. لذا میگن بهترین ترجمه برای کلمه انعام، نزدیکترینش تو فارسی ظاهرا واژه چیه؟ دامها. اونی که دامداری داره چیو ترویج میکنه اونجا، چی درست میکنه اونجا؟ یا گاو داره، یا شتر داره، یا گوسفند داره معمولا. بله بله. خب آره آره، اونو برید حالا ببینید که نکته نحوی چیه. آره آره، قاطب قاعده باید ها بهش برگرده. چرا اونجا ه برگشته؟ یه نکته دیگه ای داره، نگاه کنید تفسیر رو. آقایون اشکالات رایج تو ترجمه فارسی رو دارم میگم. تلزی عبارتش رو آوردم، وقت بقی آزد طفل یا تلفظ عطشا تو لحوف اومده، مرحوم سید ابن طاووس آوردن این فراز از اینجا. خیلی از حرفا عجیب و غریب ما زیل این شنیدیم. تلزی یعنی چی آقایون؟ یعنی اونی که شنیدیم ماهی از آب میفته بیرون و بعد دیگه لباش خوش میشه و دیگه آب بهش بدی میمیره، ندی میمیره. و این هر کی پیدا کرد تو کتب لغت 50,000 تومن من بهش جایزه میدم، عقد جعاله شرعی دارم میبندم. نداریم ما، هیچ جا پیدا نکردیم این حرفا رو. حرفا مده هاست و آخوندم از مده ها یاد میگیره میره، مثل روزه خوندن رو میگه. تلزی در لغت مراجعه بکنید، دارم همه رفرنس داره ها، من اینجا آوردم. تلزی مراجعه بفرمایید توی لغتنامه های مختلف، اینا رو ما دیدیم دیگه، اینا که الان اینجا نوشتیم. آقا جون تو قاموس و نور بزنید، نوشتم 59 بار میاد. تلظا به معنای همین المجمل الوسیط هم برید نگاه کنید، دوباره تو کویک نوتتون بزنید، واژه تلظی از ریشه لظیا، کلا انها لظا، نزاعت للشوا تو قرآن داریم، لظاش تو قرآن اومده، یا فانذرتکم نارن تلظا. تو ریشه لظیا برید نگاه بکنید تو المجمل الوسیط، معنای سوختن میده یا در آتش سوختن. یعنی اینجا الان یک تشبیهی رخ داده، این بچه داره در آتش آتش میسوزه، لهب و لهیب داره. حالا تو لغتنامه ببینید، در آتش آتش داره میسوزه. همینجا که کلمه آتش رو من اضافه کردم، یه نکته مهمی فهم میشه، ارتباط علم بلاغت با لغت. ما اگه بخوام لغت بفهمیم آقای، ناچاریم از این که بلاغت بلد باشیم. هر کجای ادبیاتمون بلنگه، یه جای دیگه‌ش هم بدونید سوراخ میشه. الان اینجا ما میریم تو لغتنامه نگاه میکنیم، میبینیم اصلا تلزی برای آتش به کار نرفته، همیشه با لهب و لهیب به کار رفته. معلوم میشه اینجا حضرت حال این بچه‌ای رو که بسیار آتش داره تشبیه کردن به کسی که داره در آتش میسوزه. راحت داریم؟ بعد که این تشبیه را انجام دادن، این واژه را استعاره گرفتن برای آتش. این استعاره نکته بلاغی داره. اینا را اگه ندونیم یه جاهایی تو لغتنامه گیر میکنیم، نمیتونیم با عبارت روایت جفت و جور بکنیم، بالاخص نهج البلاغه. نهج البلاغه را شما با المجمع الوسیط بخواید برید درستش بکنید، خیلی جاها تو چاله میفتید. حضرت یه عبارتی استفاده کرده، هر چی نگاه میکنی هیچ کدوم از اون معانی با این صاف نمیشه. فقط بایستی با دانستن مجاز، تشبیه، استعاره، کنایه با اینا درستش بکنید. لذا شما نهج البلاغه اگه میخواید خوب بخونید بفهمید، کدوم لغتنامه باید زیاد بر اساس البلاغه باید بغل دستت باشه، چون مجازات علاوه بر معنای حقیقی و مجازی که جدا کرده، سایر مباحث بلاغی هم اونجا مطرح شده. با اساس البلاغه که کار میکنی و یواش یواش باید حل میشه، و بلاغت هم باید بدونی. بعضی از آیات قرآن هم نیاز به بلاغت ویژه داره، الان عرض خواهم کرد. دیگه از چیزایی که ما دیدیم اشتباه معنا میشه، این حدیث من بکا و ابکا و تباکا فله الجنه. تباکی یعنی چی؟ همین الان تحقیق لغوی این دیگه ساده است. سری بکیه رو نگاه بکنید تو لغتنامه، سری بیارید این دیگه، حالا برای خاطر اینکه دیگه خیلی هم از کار کارگاهی دور نیفتیم. مثلا نه تو همین، نه نه فعلا قاموس المحیط نه. شما تو واسی، تو واسی داره قاموس المحیط میفته برای فرد. بکا رو نگاه بکنید، بکا چی معنا کرده؟ تبا اینا ریشه بکا یبکی رو پیدا کردیم، ابکاهو داریم، بکاهو داریم، تباکا داریم. تباکا یعنی چی؟ تکلف البکا. تکلف البکا یعنی چی؟ یکی از معانی صرف ساده میگفت چی؟ میگفت یکی از معانی باب تفاعل همین چیه؟ زحمت و مشقته. تباکی بله؟ نه 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 اصلا و ابدا. نه اصلا و ابدا. همین دیگه، این غلط مشهوره، این غلط مشهوره، این غلط مشهوره، شک نکنید. آیا ما 14 لغتنامه معتبر خود بنده دیدم تباکی رو همه معنا کردن تکلف البکاء یعنی به زحمت و مشقت گریه کردن؟ این حدیث رو نریم اشتباه بر مردم معنا کنیم. هر کس در عزای ابو عبدالله بگرید، یعنی قشنگ گریه کنه، یا بگریاند ابکاهو، اینجا آورده یعنی معنا کرده جعلهو یبکی، او را گریه کننده قرار بده، مثل جعلهو یزید تو زاده. الان دارید اینجا میبینید معناشو. او تباکا یعنی به زحمت گریه کنه، یعنی زور بزنه به چشمش، التماس کنه دو تا قطره اشک بریزه، فله الجنه. این که ما میگیم آقا اگر گریت نمیاد این حالتی باش، این میتونه مقدمه تباکی باشه، ولی خود تباکی نیست. مقدمه حاله باید گریه کنه، بالاخره باید گریه بیاد. اونی که تو واژه تباکیه اینه، مقدمه تباکی این میتونه اون حالتی باشه که یواش یواش آدم رو آماده بکنه، آدم بتونه بالاخره یه قطره به اندازه بال مگس اشک بریزه. ولی میخوام بگم اینجوری معنا نباید برای مردم بکنیم که اگه گریه نمیاد خودتو به حال گریه بزن. روایت اینو نمیگه، این میشه مقدمه عمل به روایت، میتونه مقدمش باشه. اون معنای واژه اینه جان. میخواد دیگه حرفات تکراریه؟ خب خواهش خب دیگه یادتون باشه همیشه معیار این که کی داره درست عمل میکنه، حتی معیار صحت صرف ساده و دانش صرف میشه لغتنامه. یادتون باشه این نکته مهمیه. اون چیزایی که آقایون تو شرح حدیث برمیدارن میادن، اگر مؤید به لغتنامه بشه یا تأیید صریح باشه یا اینکه با علوم بلاغی درستش بکنه، یعنی تو لغتنامه نیومده. ان ناشئة اللیل هی اشد وطئا و اقوم قیلا. برید با المعجم الوسیط این آیه سوره مزمل رو فهم بکنید، ببینید به مشکل میخورید. ان ناشئة اللیل، نماز شب، حادثه شب، یعنی نماز شب، هی اشد وطئا، شدیدترین از حیث وطئه. وطئه، وطئه آیو به معنی لگد کوب کردنه. یعنی چی نماز شب شدیدتر از حیث لگد کوب کردن؟ بعد می نویسه که مثلا وطئه الطریقه یعنی داسهو، یعنی مثلا یه راهی رو پیمود، یه راهی رو لگد کرد رفت. نماز شب راه لگد کردنه، راه رفتنه، نماز شب راه رفتن آقایون. این اشد و وطئن یعنی چی؟ سلوک
معنوی.
پس چرا معنا کردم به داسهو؟ میگه راه رفتن معمولی هم نیست، راه رفتنیه که شما لگد کوب کنی. نفس رو از کجا آوردی؟ تو لغت نامه که نیومده بلاغت، یعنی اینجا اومده واژه‌ای رو دوباره مسئله تشبیهه. ببینید اینا رو من تو اون حالا فیشایی که آوردم تحت عنوان رابطه بلاغت با لغت رو آوردم. آقا داسهو یعنی لگد کوب کردن، مسیری رو طی کردن به این نحو که لگدش بکنی، یعنی نماز شب بیشترین اثر رو در لگد کوب کردن نفس داره. ای اصلا من نگاه کردم ان نفسو و ان نفسو و اینا اصلا نداشت، اینو دیگه باید با بلاغت بفهمی. قرآن کتابی چی؟ بلیغ. دیگه همه اینا رو لزوما لغتنامه نمیاره. میبینی زحمت داره؟ منتها حالا بعد ببینیم کدوم پررنگ تره دیگه، یعنی اون لگد کوب کردنه اگه پررنگ باشه دیگه سیر و سلوک ازش در نمیاد. خب پس حالا یه خود بلاغت کار داره. بگذارید آقا ورع رو میری به این لغتنامه نگاه میکنی، همین لغتنامه المعجم الوسیط سری واژه ورع رو بیارید، سری واژه ورع رو بیارید کار کارگاهی. بله اووردین آقایون واژه ورع رو پیدا کنید. ورع ببینید ورع یعنی چی؟ ورع اسم است. فوری باید سه جا رو نگاه کنیم. الان نوشته ورع یرع و ورعن و ورعن و رعتن، درسته؟ پس ورع میتونه مصدر ثلاثی مجرد باشه. همینجا نگرش دار، بقیه ورع ها رو نمیخواد بری ببینی. این ورع که الان مصدره معناش کرده چی؟ تحرج و توقع عن المحارم. تحرج یعنی چی؟ واو و توقع به ما کمک میکنه، واو عطف تفسیر ظاهرن، یعنی خود رو از محارم حفظ کرد. تا همینجا بفرمایید ورع معناش چی شد؟ شد تقوا، انجام واجب، ترک حرام. بعد میگه ثم دقت کنید، پس بعضی از جا خود المعجم الوسیط هم به نکته بلاغی لغت توجه داده، ثم سعیر للکف عن الحلال المباح، سپس شدت تقوا اومده جای خود تقوا نشسته. شدت تقوا میگه احتیاط بکن، از بعضی از حلال ها هم پرهیز کن. الان شما خیلی ها بپرسید ورع چیه، فوری میگن ورع مثلا یعنی یه چیز بالاتر از تقواست. نه، ورع در لغت خود تقوا معنا میشه آقایون، خود همون توقی عن المحارمه. اما ثم استعیره، استعاره، استعاره از اقسام چیه؟ مجازه. مجاز دو جوره، یا مجاز مرسله یا مجاز استعاره. مجاز استعاره آن است که علقه در علقه در مجاز چی بوده؟ تشبیه بوده. اما مجاز مرسل اونیه که علقه های دیگه داره. این بحث های بلاغی رو ما باید اینجا بلد باشیم. وقتی میگه معنای کف از حلال مباح، معنای استعاره یه، یعنی معنای مجازیه. مجاز در جمله نیاز به چی داره؟ نیاز به چی داره؟ قرینه داره. مادام که قرینه نداشتیم حمله بر حقیقت باید بکنیم. معناش این میشه اگه یه روایتی داشتیم که فرمود که آقا بهترین عمل ورعه، این الان ورعه رو چی معنا میکنی؟ تقوا، انجام واجب و ترک حرام. اما یه موقع یه روایت دیگه داریم که حالا من اینا روایتش هم جمع کردم یه جایی، حالا باید بخوام بگردم وقت میبره. مثلا حضرت فرمودن علیک بتقوا الله والورع والاجتهاد. اصل در غیر از لغتنامه اینه که واو برای چی باشه؟ عدم التفسیر باشه. وقتی عدم التفسیر شد حضرت فرمودن من تو رو توصیه میکنم به تقوا و ورع. الان این ورع چی میشه معناش؟ آه یه چیز مختلف از تقوا است. اون اینجا معنای مجازیش میشه، اون واو اونجا میشه قرینه. توجه فرمودی؟ یعنی هم تقوا داشته باش، هم یه کمی فراتر از تقوا، هم اجتهاد و کوشش و تلاش داشته باش. درست شد؟ دیگه چی؟ برگردم دیگه چی؟ معنای ورع رو هم گفتیم، بقیه معانیش هم بماند. فارسی زدگی تو ترجمه خیلی داریم. آیون کلمه وارد، یکی از مثالهای معروف، دوستانی که همه شنیدن نگن، این منکم الا واردوها، آیه سوره مریم آیه 71 باید باشه. بله آقا، این ام منکم الا واردوها کان علی ربک حتما مقضیا، اینو خیلی ها الان اشتباه معنا میکنن، شبهه درست میشه بعد بی جواب میمونه. شبهه میگه خدا در قرآن سوره مریم فرموده حتما حتما همه تونو وارد جهنم میکنیم، آخه ما که دیگه گناهی نکردیم که بخوام وارد جهنم بشیم. بعد در دنباله آیه داره ها، ثم، حالا اگه اشتباه نخونم، ثم ینجی الله الذین اتقوا، یا ثم، حالا ینجی الذین اتقوا. آقا ما که دیگه اهل تقوا هستیم به چه دلیل اول باید وارد جهنم بشیم؟ بعد چی بشیم؟ نجات پیدا کنیم دیگه، این چه کاریه دیگه؟ این خیلی این آیه من دیدم مقالات روش نوشته شده تحت اون آیات مشکل قرآن. جوابش چیه؟ لغتنامه. هر کجا آقا یادتون باشه، هر کجا گیر کردید مثل اون قصه شراب طهور، لطف کنید از آسمان ها جواب ندید، اول برید واژه شراب رو تو لغتنامه ببینید. واژه وارد، وارد یعنی چی در لغت؟ همین الان کار لغتنامه ای سری نگاه کن ببین المعجم الوسیط درباره ورده چی گفته. باریکلا، همین الان ورده رو میاریم، تو واو هم هستیم. نوشته ورده یرد و ورودن، یعنی علاوه بر این که این کسره رو گذاشته میخواد بگه که این اعلالش هم میشه و اعلال به حذف میشه، میشه یردو. یردوش هم اینجا نوشته مصدرش چیه؟ ورود. نوشته حذره، حاضر شد. یه جایی انسان حاضر بشه، میگه وارد شد، یعنی حاضر شد، نه که داخل شد، حاضر شد. دقت کنید، حضور پیدا کرد. داخل نشده. آقا یه کسی معرکه گرفته، منم اونجا حاضر بودم اما داخل در معرکه نبودم، بیرون وایساده بودم داشتم نگاه میکردم. بعد نوشته فاعلش اگه انف باشه به معنای تاله هست، شجره باشه به این معناست، ورد فلانون علل مکانه والمکانه. یعنی چی؟ این علل مکانه والمکانه شه این دو وجهیه، یعنی هم میتونه مفعولش رو با واسطه علا بگیره، هم میتونه بی واسطه بگیره و مفعولش هم یه مکانی مثل جهنم باشه. معنا کرده چی آقا؟ اشرف علی، بر اون چی پیدا میکنه؟ اشراف پیدا میکنه. دخله او، پس میگه داخلش هم میشه که اولم یدخله، خواه داخل بشه یا داخل. اونی که تو ماده ورود خابیده، ورود دخول نیست، ورود حضور مشرفانه است. حاضر باشی و بر یه چیزی چی داشته باشی؟ اشراف داشته باشی، نه که داخل بشی. میشه فارسی زدگی تو ترجمه. من میگم آقا من وارد کلاس شدم، منظورم از وارد چیه؟ داخله. حالا که عربا وارد رو به معنای داخل نمیدونن، لذا تو قرآن کریم داریم فلما ورد ما مدین، حضرت موسی وارد آب مدین شد، یعنی چی؟ یعنی داخل شد، نه رفت لب چاه وایساد، میشه حضور مشرفانه. فارسلوا واردهم، تو جریان هست یوسف، اونجا کیو فرستادن؟ وارد خودشون رو فرستادن رفت آب بیاره. وارد اونی بود که ورد ماء اون ناحیه، یعنی میرفت اونجا آب میکشید، داخل نمیشد. ام منکم الا وارد، ها میدونید یعنی چی؟ حالا بنابر یه سری مرجع ضمائر و اینا که نمیخوام روش وایسم، یکی از معانی ظاهر آیه این میشه که آقا حالا معانی قابل دفاع بگم، معانی قابل دفاع آیه این میشه آقا فردای قیامت همه وارد جهنم میشن، یعنی حضور مشرفانه بر جهنم دارن. این همون روایات پل صراطه. ثم ينجي الذين اتقوا، یعنی چی؟ یعنی مؤمنین در حالی که حاضر مشرف بر آتشن از رو پل صراط رد میشن، ينجي نجات پیدا میکنن، کفار چی میشن؟ میافتن توی آتش، یا فاسق میافتن تو. اینطوری نیستش که متقی رو بعدا ببرن تو جهنم. یک جوابای عجیب غریبی دیدم تو بعضی از مقالاتی که لغت رو نگاه نکردن اینجا دادن، که معلومه دیگه اینا همه ریشه در این داره که ما میخوام بدون اینکه لغتنامه ببینیم جواب شبهه بدیم. خیلی زیاد من دیدم جواب شبهه میدن، به لغتنامه مراجعه نمی کنن. از مثال زیاد داره، ازلتن علی المؤمنین، طلا مثلا میاد میگه آقا من خیلی نسبت به مؤمنین خاکساری میکنم و هر کی مثلا آجی چاکرتن نوکرتن فداتشم فلان، از میگه آقا این کارا رو نکنید، خودتون رو کوچیک نکنید. طرف میگه آقا برای چی شما اینو میگی؟ خود قرآن فرموده که اهل ایمان اینجوری هم که حالا یه قرآن خون باشه، ازلتن علی المؤمنین، آدم باید پیش مؤمن که میرسه ذلیل مؤمن باشه، ذلیل خاک پاتم و چیزایی دیگه که دیگه حالا در ظرف میشه. علمای اخلاق میگن این کارو نکنید دیگه، میگن ببین عالم اخلاقی قرآن نمیخونه، قرآن فرموده ازلتن علی المؤمنین، بنویسید تو کویکنوتتون تحقیق، اینقدر مراجعه بکنید به لغت تا بیافتید. ازله رو که به لغت مراجعه میکنید میبینید هم جمع واژه ذلیله، هم جمع واژه ذلوله. ذلولن فمشو فی مناکبه ها، تو سوره ملک داریم ذلول یعنی رام. انسان های متقی آیه 54 سوره مائده میفرماید که اینها نزد اهل ایمان که میرسن رامن، رامن یعنی باشون سر دشمنی ندارن، یعنی تفسیر میشود به همون آیه چی؟ اشداء علی الکفار چی؟ رحما و بینهم، رام بودن به اینه که با هم دیگه اهل رحمن، نه اینکه خاک پاتمو نمیذارم بقیه چیزا. این مثلا من الان دارم خودمو ذلیل این میکنم، مؤمن هیچ وقت خودشو ذلیل غیر خدا نمیکنه، یا اون کسی که از نایه خدا منصوب شده. جانم وهانه، شاید وهانه، هانه ضعف وهانه، هانه به معنای همون آها. خب این واوش ظاهرا میشه واو تفسیر دیگه، یعنی اون ضعفی که معنای هانه میده. اینا از کجا دارید میگید؟ ریشه زلله. خب حالا ببینید زلول رو چی معنا کرده؟ آها
خب
آها آها ازله، میبینید یکی از جمع های در واقع ذلیل ازله هست. خب حالا ذلول چی گفته؟
خضع شاید خضوع خو
نه حالا از ذلول چی گفته دقیقا؟ ذلول به معنای رام، ذلول خدای متعال آها خب بعد از الله رو ننوشته جز جمعاش؟ اه تو این مورد نیورده. نه من دیدم، من دیدم که کدوم لغت نامه حالا از الله رو به عنوان جمع ذلول نیورده؟ این دیگه میشه نقص معظم الوسیط و الله اینجا الان ما توی سوره مائده یا آیه 54 الان بهتون میگم که کدوم لغت نامه زلول رو برده اما از الله رو نیورده. آیه 54 در بحث لغتش. خب آقایون قاموس المحیط میگه که قاموس المحیط میگه میگه بله بیا این ور میگه فهو ذلیل و ذلان جمعش ازله میشه، فهو ذلیل جمعش ازله میشه. بعد میگه که فهو ذلول جمعش یکی ذلول دوباره یکی چیه؟ ازله هست. اینو قاموس المحیط گفته، این ضعف معجم البسیط میشه که حالا نوشتیم در این آیه ازله جمع ذلوله نه جمع ذلیل. حالا بگذاریم اینو دیگه اینجور جا میبینید چون لغت قرآنه آدم باید مراجعه بکنه به در واقع میبینید الان ذیل آیه لغتش جداست، نحوش جداست، تفسیرش جداست، روایتش جداست. این سبک مجمع البیانی اگه آدم تو وانوت قرآنتون داشته باشید بعد ها میبینید ذیل آیات قرآن چقدر فیش جمع کردید. خب بگذاریم برمیگردیم به علوم حوزوی دیگه. اجرهایی که لغزش بوده واژه زجره، اوزجرل. ما تو المعجم الوسیط یه واژه اینگا موند، آها نه دیگه همین ورده بود که گفتیم اوزجرل موسیعه به ثواب المحسن. خیلی از ترجمه های نهج البلاغه اینجا لغزیدن. چی معناش میکنید؟ همین الان معنا کنید قبل لغتنامه ببینم. اوزجرل موسیعه زجره، اوزجرل موسیعه به ثواب المحسن. با ثواب یعنی با پاداش دادن به انسان نیکوکار آدم موسیع رو مجازاتش کن، زجرش بده. در حالی که میرید زجره رو تو لغتنامه نگاه میکنید تنها معنایی که براش آوردن منعه. تو علم اصول هم میگن که چی؟ میگن که مثلا یکی از عنوانهای علم اصول بحث زجره مثلا به معنای منع، بله که میگن که یا حذره آه به معنای منعه. تو ترجمه های قرآن و نهج البلاغه این فارسی زدگی زیاده. مثلا آیه وزاجرات زجرا رو من دیدم بعضی معنا کردن به اون قسم به اون فرشتگانی که زجر میدن و مجازات میکنن و عذاب میکنن. زجر به معنای منع در عربی، نه زجر دادن فارسی. نداریم این معنا در عربی نیست، اینا فارسی زدگی در ترجمه است. اوزجر المسیء به ثواب المحسن معناش این میشه با پاداش دادن به انسان نیکوکار آدم بدکار رو از عملش بازدار. یعنی تشویق کردن، تشویق کردن آدم خوب. میبینه تو او رو تشویق کردی، اینو تشویق نکردی. خود این یه درس عبرتی میشه براش، یه توجهی میشه که اون کار ازش دست بکشه. آیه وزاجرات زجر رو گفتم. قهرمانه رو که دیگه فکر میکنم همتون شنیده باشید، المرأت و ریحانتون لیست به قهرمانه. قهرمانه یعنی چه قهرمان؟ خادم البیت رو میگن. به معنای قهرمان و پهلوان نیست. یه زمانی 5-6 سال پیش تحقیق دادیم از نرم افزار دانشنامه علوی نور که نرم افزار تخصصی نهج البلاغه است، 23 تا ترجمه نهج البلاغه داره، تحقیقش رو ما آوردیم. 19 ترجمه نهج البلاغه قهرمانه رو در این حکمت نهج البلاغه اشتباه معنا کردن از 23 تا، فقط 4 تاشون درست معنا کرده بودن. خیلی داریم از این جور اشتباهات. میگه المرأت و ریحانتون زن گلیز خوشبو و پهلوان و سخت کوش و فلان و فلان و فلان نیست. میخواد بگه زن نوکر خونه نیست، زن گلیز خوشبو و ازش بیگاری هم تو خونه نکش، اگه لطف میکنه غذا درست میکنه دیگه. تو کلاس های حوزه من خودم بودم، مثلا استاد بزرگوار فارسی زدگی میفرمودن آجون الحسودو لا یسود، حسود هرگز نیاسود. آقا حسادت باعث میشه انسان هیچ و روی آسودگی نمیبینه، حسود همیشه گرفتاره و و و. لا یسود یعنی چی؟ سیادت و آگاهی نمیبینه. حسود هرگز نیاسود یعنی چی؟ نحن نقص علیک احسن القصص، دوباره فارسی زدگی. قصص جمع چه کلمه ایه؟
قصه فارسی زدگی به الموجم الوسیل، همین الان رو به عنوان تحقیق بهتون میدم. قصه هو برید سری نگاه بکنید، قصه سری نگاه میکنیم الان با هم ببینیم قصص. آها مرحبا، میریم تو ریشه قصصه. خب نگاه بکنیم ببینیم قصه ناکنید آقا جون، رسیدیم به قصه. میگه که دوستان همونطور که ملاحظه میکنن از اینجا ستاره خورده، بعد اینجا یه قصن داریم به عنوان مصدر، میخوام ببینم چه اسمیه قصص. بعد محضر شما عرض بکنم اینجا میبینم آهان یقال قص اثره قصن و چی و چی قصص. قصص مصدره، قصص یه معناش معنای مصدری هست به معنای پیجویی کردن. بعد دیگه اینجا کلمه دیگه قصص نمیبینم، میرم تو اسما میگردم. تو اسمارم که برم نگاه بکنم میبینم که بله بیا این ور که حالا باید جمعاشم ببینیم، القصاص قصاص یا قصاص میبینم، قصاص هم میبینم تا میرسم به کلمه دوباره چی؟ القصص. القصص رو معنا کرده به روایت الخبر. یه نکته جدید توی الموزم الوسیط، نکته مهم که فردا که میخواید ریشه نصحه قاموس المحیط رو نموداری کرده بردارید بیارید تو کلاس به درد فردامون میخوره. آقایان ضمن این که میدونید دیگه اینجا الان ما باید بریم جمعها رو هم نگاه کنیم، شاید قصص جمع یک کلمه ای باشه ولی خستتون نمی کنن. اگه برید نگاه بکنید تو جمعهای کلمات اصلا ما کلمه قصص نداریم، قصص جمع نیست، اونی که جمعه چیه؟ قصصه. قصص جمع قصه هست، الان میارم نشونتون میدم. القصتو میاد این پایین میگه چی؟ میگه جمعش چیه؟ قصصه که میبینید دیگه، حرکاتی خود در هم تنیده، چاپش خوب نیست. آقایون قصه جمعش قصصه. قصص یه دونه استعمالش رو دیدید مصدری بود، یه دونه استعمال هم اینجا داریم، خوب دقت کنید. نوشته القصص روایت الخبر. این القصص که الان معنا شده به روایت الخبر از نظر صرفی چه کلمه ایه؟ اسم مصدره. باریکلا از کجا فهمیدی؟ به جدا آورده تو مصادر نیورده، این میشه وجه مصدر نبودن. اما وجه اسم مصدر بودن از کجا فهمیدی؟
معنای مصدر رو میده.
نه دقت بکنید، اگر در الموجم الوسیط یه جایی دیدید یه کلمه ای رو آورد و اون کلمه رو به یک مصدر معنا کرد، معناش آن است که اون کلمه اسم مصدره. اسم مصدر تعریف دقیقش چیه؟ صرف ساده متاسفانه لغزیده، طلبه هم تا یه مدتی میلغزن تا برسن به اصول مرحوم مظفر صفحه 75 به چاپ بوستان کتاب، اونجا تازه متوجه میشن صرف ساده اشتباه کرده بود، یا برن بحث سلسبیل استاد علی دوست رو تو بحث اسم مصدر بخونن، اونجا هم این لغزش رو ایشون تذکر داده. آقایون اسم مصدر یه موقع از اسم مصدر نحویه که سیوطی تو باب المصدر رو برد معنا کرد، گفتش به مصدر میمی میگن اسم مصدر و چند تا چیز دیگه، کلمه های مثل عطا که نمیدونم معنای مصدری بعدن پیدا کرده، اینا موارد رو میگن اسم مصدر نحوی. اسم مصدر نحوی ناظر به مقام عمله، اسم مصدر صرفی فقهی اصولی لغوی ناظر به معناست. اسم مصدر که دیگه انشالله به حاصل مصدران کسی معناش نکنه، چون هیچ ربطی به حاصل مصدر نداره، همین باعث کجندیشی عده شده میان میگن نمیدونم قسل، اون وقتی رو میگن که طرف داره زیر دوش خودشو میشوره، وقتی که تموم شد قسلش اون حالتی که براش پدید میاد مثلا اینو میگن قسل و نتیجه، و مثلا این حرفا هیچ ریشه ای نداره. نه کسی پیدا کرد بحث علمی ریشه علمی بعد برای ما بیاره، ریشه علمی نداره. تحقیق چند صفحه‌ای درباره اسم مصدر انجام دادم، حالا هر کی خواست بعدم بگه در ایتا براش میفرستیم دیگه، پایان تلگرام. عرضم به حضورتون که آقایون حتی حالا امروز هم دوباره صوت ها و اینا رو تو هم تلگرام ناشرین بزنیم. آجا اشتباه کردم، بیاید اینجا سلامات بفرستیم. اسم مصدر هیچ تفاوتی در معنا با مصدر ندارد، الا این که در مصدر گوشه چشمی به فاعل فعل وجود دارد، لذاست که مرحوم مظفر به درستی در اصول مظفر می‌فرمایند به همین خاطره که لغت‌نامه‌ها مصدر رو کنار چی میارن؟ کنار فعل میارن. فعل متشکل است از حدث و فاعل، با نگاه تام به فاعل. مصدر عبارت است از حدث غیر لیسیده، حدثی که در کنارش گوشه چشمی به فاعل اون فعل هست. بعد مرحوم مظفر میگه به همین خاطر در لغتنامه می نویسن امر یأمرو امرن، امر رو میاره کنار فعل که نگاه به فاعل داره. بعدم دنبالش می نویسه فهوه آمر و مأمور، اون اسم فاعل ها اسم مفعول ها هم دنبالش می نویسه. دوباره شما تو اسم فاعل اسم مفعول چی داری؟ فاعل داری. مصدر در کنار فعل ذکر میکنن و اسم فاعل و اسم مفعول و صفت مشبهه و مبالغه و چیزهایی که در درش فاعل وجود داره و اینا هم همه از مصدر گرفته شده در یک نظر و یک نگاهی، یک قولیه. اما اسم مصدر رو لغتنامه ها جدا ذکر میکنن، از فعل میکننش جدا ذکرش میکنن، که انشاءالله امروز که میرید نصحه رو نموداری میکنید این نکته رو دوست دارم لحاظ بکنید تو نمودارتون. من یه خود نصحه الوسیط رو کار کردم، هر کی رفت تو نصحه المعجم الوسیط گیر کرد. یکی از دوستان به من گفتن که آقا مثلا یه جایی سراغ ندارید که قاموس المحیط رو کلا درس بدن، اگه پیدا کردید بگید خدا وکیلی تکخوری نکنید، بگید منم بیام با هم دیگه بریم. من پیدا نکردم، ولی به ایشون عرض کردم اگه 10 تا آدم 10 تا لغت رو اول با معجم الوسیط کار کنه، سبک معجم الوسیط دستش بیاد، نموداری کردن لغت تو مشتش بیاد، اگه این کار رو انجام داد 10 تا دونه لغت آدم بتونه پیش استاد بیاد از قاموس المحیط نمودارشو بکشه با الوسیط هم یه تطبیقی بده، تو این چند تا اتفاق میفته. یکی میزان اعتبار معجم الوسیط دستش میاد، که معجم الوسیط چقدر معتبره دیگه، چون این معتبرتر از وسیطه ای بس و تو اسای قرآنی حدیثی اینا به قاموس المحیط استناد میکنی. هم و الوسیط هم که نگاه میکنه یه فایده دیگه هم داره، متوجه میشه کجا خوب دستبندی نکرده. ایشون یه دونه اسم مصدر تو واژه نصحه ذکر کرده، میخوام برم ببینم کسی میتونه اصلا اونو پیداش بکنه، اصلا بفهمه تو این کتابا چجوری اسم مصدر رو نشون میدن یا نه. اینو اشاره نمیکنم چون کار امروزتونه، فردا کسی نصحه نموداری نکرده نیادا. آره آره، بعد با الوسیط هم چک کنید، با الوسیط چک کنید، احتمالا یه جایی من متوجه یه اشتباهاتتون میشید و یه جایی هم تازه متوجه میشید قاموس المحیط اصلا چی گفته بود اونجا، یه ابهامات رو ازتون برطرف میکنه. یه کار دیگه هم بکنید، بعد از اینکه این کار رو انجام دادید با تاج العروس هم میشه نصحه رو چک بکنید. تاج العروس مفصل تره، ببینید تاج العروس که شرح قاموس المحیط چی کار کرده. قاموس المحیط ظاهرا ترجمه هم داره، اینم بدونید. علامه حسن‌زاده آملی توی مقدمه‌ای که تقریزی که بر جامعه نوین زدن اونجا دو تا ترجمه از ترجمه‌های قاموس المحیط هم ذکر می‌کنن که من که ندیدم فعلا جایی. ظاهرا همینه دیگه، لغت رفته در حاشیه خیلی استفاده نمیشه، ولی اینکه حالا اون ترجمه‌ها چقدر ترجمه‌های محکمی باشه معلوم نیست. فعلا ما بهترین کتاب همین تاج العروسه که خوب اوقا کرده، انصافا تاج العروس خوب گیرای به اصطلاح قاموس رو باز می‌کنه، آدم بالاخره متوجه میشه. یه مدت ما باید همین کارا رو بکنیم، یعنی هی معجم الوسیط، قاموس المحیط، نموداری کردن و مرتب کردن قاموس طبق روش المعجم الوسیط. اگه این روش رو پسندیدی، یکی ممکنه بگه من روش المنجد رو میپسندم، اون اصلا یه روش دیگه است، خیلی هم سخته روش، اصلا بیچاره میشه کسی بخواد اون روشی کار بکنه. ولی روش قاموس المحیط معجم الوسیط انصافا روش خیلی خوب و عاقلانه‌ایه. اول فعلا رو بیاریم، تو فعلا اول مجرد رو بیاریم، بعد مزیدا رو بیاریم، حالا تو مزیدایشون تو ترتیب ابواب یه ترتیبی رو رعایت کرده، مثلا اول باب افعال رو میاره بعد تفعیل رو نمیاره، یه باب دیگه رو میاره بعد تفعیل رو میاره. الان یادم رفت تو همین لغت شناسی حوزه نگاه کنید، اونجایی که الوسیط معرفی کرده صفحه 109 به بعد این کتاب، اونجا گفته که ترتیب ابوابی که میاره الوسیط چیه. حالا ممکنه یه چیزی پشتش خوابیده باشه، من تا حالا به این نکتهش دقت نکردم، بگذاریم. ولی ابواب حداقل بعد از ثلاثی مجدد بیاریم، بعد اسما رو جداگانه بیاریم. اسم مصدر رو اصلا نباید کنار فعل بیاریم، باید یه جایی تو بحث اسما باید بیاریم جداگانه. این کارا رو شما باید انجام بدید تو ترتیب کردنتون تا قاموس المحیط رو شکل معجم الوسیط بکنید، تا تازه بتونید بگید من قاموس المحیط رو فهمیدم، توش گم نشید. تازه قاموس المحیط یه چیز اضافه تر هم داره. اینم همینجا بگم که تو قاموس المحیط تو نسحه بعید گیر بیفتید، ولی حالا کلا بدونید آیون ما لغتنامه هایی که الان متأخر نوشته شدن، یه لغتنامه هایی داریم فقط به لغت میپردازن، یه لغتنامه هایی داریم به اعلام میپردازن. این علم و یونس بخونیم یا یونس بخونیم، المنجد یه المنجد فل لغت داریم یه المنجد فل اعلام داریم. اونجا میری نگاه میکنی میبینی هم یونس خونده میشه هم یونس خونده میشه، از اینکه فصیح تر یونسه و در قرآن هم یونس اومده. یوسف هم میشه بگیم یا نمیشه بگیم، اینا رو اونجا باید بریم ببینیم این آقا مثلا سیوریه یا سیوریه با ساد و سیوتی، اینا رو ضبطش اونجا باید بریم نگاه کنیم. این آقا مبرده یا مبرده اونجا باید ببینیم، زجاجه یا زجاجه و بقیه چیزا، اینا رو چی بخونیم اونجا رو باید بریم ببینیم. آقای توی المنجد فل اعلام، البته همین رو هم آقای استاد عابدی میفرمودن المنجد فل اعلام هم غیر معتبره و خیلی اشتباه داره و اینها. پس ما برای اعلام کجا رو بریم نگاه بکنیم؟ آها، قاموس المحیط و تاج العروس از این جهت لغتنامه درهمه، یعنی تو دل بفرمایید که معنا کردن واژگان اعلام رو هم تو دلش میاره، حتی جداگان هم نه. حالا باز اینا عرض میکنم اینا با یه نظمی که نزد خودشون بوده و بردن، ولی برای ما گیج کننده است. شما تو نموداری کردنتون آقایون همیشه این کاری که عرض میکنم انجام بدید، انشاءالله میبینید تو فهم لغتنامه های سخت مثل تهذیب اللغه، مثل قاموس المحیط، تاج العروس موفق میشید. روش الوسیطی، شما هر ماده ای رو نگاه میکنید اول بگید فعل اسم، تو فعل اول بگید مجردها بعد مزیدها، در اسم بگید مثلا حالا میشه مشتقات رو جدا کرد، میشه مثل خود الوسیط که فهوه فهیه ها رو اینجا میاره، مشتقات هم تو دل همین آورد. اسم ها رو میتونید حالا یه تقسیم بندی داشته باشید، مثلا اسم مصدر رو حتما تو اسما بیارید. نکته دیگه اینه که سایر اسمها و جمعها و جمع الجمعها رو اینجا بیارید. بعد حالا میتونید اینجا دیگه شاخه سوم نیارید، اینا که تموم شد اینجا بنویسید اعلام. اعلام رو اصلا جدا کنید و اصلا یه جای دیگه بیارید، اصلا اعلام تو الوسیط که اعلام نیستش که، این یه وادی است در یمنه، این یه وادی است در شامه، این یه کوهیه در کجا، این اسم یه نهریه در فلان جا، اینا همه توی قاموس المحیط و تاج العروس اومده، اینا رو باید جدا کنید. اگه بتونید خوب این دستبندی ها رو انجام بدید آقا این لغت خیلی براتون ساده میشه. خب برگردیم به کار. آقایون ما کجا بودیم؟ القصص رو معنا کرده روایت الخبر. ترجمه بخوام بکنیم تو فارسی بهش میگیم چی؟ میگیم قصه. میگن تو فارسی بار موهومات رو داره، داستان هم میگن همینجوره. یه داستان بگو مثلا ما بگیریم بخوابیم، ظاهرن آها واقع گویی بهتره. مثلا قرآن چیکار میکنه؟ نحن نقص علیک احسن القصص نگیم، ما برای تو مثلا بهترین داستان ها رو میگیم، بهترین قصه ها رو میگیم. یه دوستی داشتیم من اینو از ایشون یاد گرفتم چند سال پیش، فارغ التحصیل رشته ادبیات بود تو این معصومیه، من اون موقع معنا میکردم به داستان گویی، ایشون میگفت داستان دم بد نمیگه، میگه داستان تو فارسی بار اینو داره که دیگه حالا چه حق باشه چه نباشه. لذا کتاب داستان راستان شهید مطهری ظاهرا قید داستان قید احترازیه نه قید توضیحی، یعنی بالاخره من دارم داست قصه های راست رو دارم براتون میگم، چیزی که اتفاق افتاده. از اونجایی که قرآن ان هذا له والقصص الحق، یعنی چیزایی که میگه واقع شده، واقع شده، لذا بهتره که ما اینا رو بنا کنیم به چی؟ به واقع گویی. خود اینجا هم این بارو میرسونه، میگه روایت الخبر، یعنی یه چیزی که اتفاق افتاده رو من حالا دارم اون خبر رو برای تو خبره. دیدید دیگه آقای وقتی صحبت میکنم میگن این مطلبی که من از آمریکایی‌ها دارم میگم تحلیل نیست، اینا خبره. خبره یعنی اتفاق افتاده، خبرش به ما رسیده، نه اینکه حالا ما داریم تحلیل میکنیم که احتمالاً یه همچین اتفاقاتی افتاده باشه. خبر یعنی اونچه که اتفاق افتاده، حالا داره چی میشه؟ روایت میشه. روایت میشه پس میشه واقع‌گویی. نحن نقص علیک احسن القصص. حالا اون وقت ببینید مبتنی بر این خود کلمه احسن رو حالا بعدا برید اینم باز بنویسید تو کویک نوتتون. خیلی تمرین دارم بهتون میدم و اینا، اگه مراجعه بکنید پختگی میاره. یکی از روابط دوباره لغت با نف همینجاست. قصص رو چی معنا کنید، تو این که احسنه رو چه نقشی بهش بدید موثره. برید مجموع البیان رو ببینید، احسنه رو چه نقشایی برایش ذکر کرده، از جدول هم میتونید ببینید و عتبیان و اکبری هم حتما ببینید. سرگذشت، آخه سرگذشت دیگه اون وقت معنای مصدری نداره. شما باید بگی واقع گویی، واقع گفتن، سرگذشت بیان کردن، یه چیزی باید باشه معنای مصدری بده. چرا؟ چون ما تو فارسی چیزی به نام اسم مصدر نداریم اونجوری که عربا میگن. تو فارسی میگن، تو کتابای دستور زبان فارسی می‌نویسن گفتن مصدر گویش، اسم مصدر حاصل مصدر، این چیزا میگن تو فارسی. می‌نویسن شستن مصدر شستشو، حاصل مصدر و اسم مصدر و اینو تو فارسی میگن. این هیچ ربطی به اون عربیه نداره. ما مصدر و اسم مصدر عربی رو بدونید، تو فارسی یه ترجمه براش می‌کنیم. غسل و غسل در فارسی و عرب در فارسی معناش میشه شستن. تموم شد. الا اینکه تو عربی یه دقتی داره، غسل رو میگن شستنی که گوشه چشم میگن به این داریم که یه کسی داره خودش میشوره اینجوری گوشه چشم، اینجوری نیست. چون اگه اینجوری بشه میگیم زید خود را میشوید، زید خود را شست، اما رومون رو از زید برمیگردونیم اینقدر دارم میبینمش هنوز، میگم شستن داره الان واقع میشه. هر موقع رومو کلا برگردوندم به این ور، و هم میگم چی؟ میگم غسل. غسل میشه حدث لیسیده، یعنی هیچ گوشه چشمی به فاعل درش نیست. یه ثمراتی هم داره گوشه چشم به فاعل داشتن نداشتن، یه ظرافت هایی داره زبان عربی. بگذار نه 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 الان زود قضاوت نکن. آره نه اصلا همون لحظه داره انجام میشه، ولی من میگم به این شستنه نگاه کن، فقط و فقط به شستنه. اصلا زید رو کلن میذارمش کنار در فضای ذهنم. یه ثمراتی داره خیلی دقیق، حالا باید ببینید دیگه بعد. کم کم دوستان دارن میآموزن که درسته که عرب اصل نزول قرآن عرب سوسمار خور بوده، ولی به قول یکی از دوستان سوسمارا رو میشستن بعدن میخوردن. یه انقدر ما سوسمار خور اینا رو فرض نکنیم. سیوطی ما پارسال میگفتیم اونجا ذیل بیت اول ابن مالک بحث اسم جنس جمعی سرباز کرد. اون بحث اسم جنس جمعی فهو اسم جنس اسم هو اسم جنس جمعی یعنی علی الصحیح که سیوطی میگفت درباره کلم چقدر بحث داشت اونجا. اصلا اسم جنس جمعی نزد عرب جاهلی چی بوده؟ چه فرقی داره با اسم جمع؟ چه فرقی داره با اسم جنس؟ چه فرقی داره با جمع؟ بعد چه فرقی داره با اسم جنس افرادی؟ چه ظرافت هایی تو مخ این بوده که اگه اونا خوب تحلیل بشه تازه آدم میفهمه الیه اسعد الکلم الطیب اینجا چرا از کلم که اسم جنس جمعیه استفاده شده، چرا از جمع استفاده نشده مثل کلمات، چرا از الکلمه که داله بر جنس باشه استفاده نشده و امثال اینا. خیلی مطلب داره، ریزکاری داره لغت عرب. نه اسم جنس جمعیه. این سویتی میگه ذیل بیت یک ابن مالک تحلیلش اونجا. به به چه کار بدی. خب القصص کار خوبی نکردن حذف کردن. القصص روایت الخبر. دو میگه الخبر المقصوص، خبری که گفته شده. این الان داره چی کار میکنه؟ الخبر المقصوص دیگه این وسط چیه؟ خبری که به صورت قصه در اومده یعنی چی؟ یعنی خود واقعه، خود واقعه. پس تا الان ما پله پله با هم بیام جلو. پله اول نحن نقص علیک احسن القصص. حالا یه ترجمه آزاد از آیه ارائه میدم، خیلی دقیق نیست. ما برای تو بهترین داستانها را میگوییم. تا اینجا الان درسته یا غلطه؟ غلطه، چون طرف فکر میکنه که قصص اینجا، حالا که چیه اینجا؟ قصصه. قصص به معنای واقع‌گوییه، یعنی ما برای تو بهترین روش واقع‌گویی رو داریم در این قرآن بیان میکنیم. بهترین روش واقع‌گویی اینجوریست که ما میگیم، و این بهترین روش تو سوره یوسف داریم. یعنی تمام داستان‌های قرآن احسن القصصن. خب اما چرا تو سوره یوسف ما داریم این توجه رو به تو میدیم؟ چون این سوره یه فرازهایی داره، خوب دقت بکن که غریزه جنسی نزده خودش میرقصه. دیگه تو بحث غریزه جنسی وقتی میخوای ورود پیدا بکنی، خیلی باید با حواس جمع وارد بشی و با ظرافت‌ها، با لطافت‌ها، با یه جوری که هم حق مطلب رو ادا بکنی، بعدن کسی نگه آه حالا همچنان تو یوسف کاری هم نکرده، نه نه بتونی نشون بدی که چقدر سنگین بوده مطلب. المیزان از دل همین آیات سوره یوسف 10 فضای سنگین، 10 سنگینی و ثقل واقعی هم هستن که المیزان اونجا بخواد حالا علکی آدم میکنه متعجب میشه که چطور ایشون از اون میگه اون واژه اونجا دقت کن، این واژه دقت کن، یوسف توی همین جای گیر افتاده بوده و فرار کرده. ولی از اون طرف یه چیزی هم نگی که واقعا اگه کسی مثلا قرآن خوند از بابت اینکه قرآن خونده یه دفعه خدای نکرده سلاسی در بیاره، سر از انحراف در بیاره. این خیلی مهمه که اینجا آدم چطوری بتونه تو این مسائل هم مطلبو بگه هم به سلامت خلاصه عبور بکنه. این کارو ما تو این سوره به طور ویژه انجام دادیم. پس بهترین داستانها فعلا تا اینجا شد غلط، اما الان تا چند ثانیه دیگه میخوام بهترین داستانها رو بگیم میتونه درست باشه با یه اعتبار دیگه، نه از این باب که این قصص باشه جمع قصه، از این باب که قصصه. اما برمیگردم بالاتر ببینید لغتنامه چه کارهایی، چه ظرافتهایی توش خوابیده. آقایون یکی از معانی قصص رو بهتون نشون دادم. قصص در معنای چی بود؟ بگید. مصدر، مصدر همون پیجویی کردن یا قصه گفتن حتی. خب آقایان اگر یا بله دیگه اینجا مثلا داره چی داره؟ قصل قصته روا القصته. وقتی قبل دو نقطه مصدر دیگه ای نداشته یعنی مصدرش همین چیه؟ قصص جز مصادرشه. قصل قصته قصص قصصن یعنی روا القصه، روایت کرد قصه را. خب اگر شد قصص مصدر این، اون وقت میتونه مصدر به معنای چی به کار رفته باشه؟ مصدر به معنای اسم مفعول. اینکه ایشون اینجا الان اومده میگه یکی از معانی قصص، دقت، میگه یکی از معانی قصص عبارت است از الخبر المقصوص. میخواد بگه همون مصدره یه موقع ممکنه در معنای چی به کار رفته باشه؟ اسم مفعول به کار رفته باشه. یعنی قصص به معنا مقصوص باشه. کتب اعراب قرآن هم همینو گفتن، گفتن ممکنه قصص به معنای مقصوص باشه. اگر مصدر به معنای اسم مفعول به کار رفت، از اونجایی که مصدر برای مفرد و مثنا و جمع یکسان به کار می رود، میتونه قصص به معنای مقصوص به معنای مقصوصات هم باشه، یعنی قصه ها. گرفتی چی شد؟ با این واسطه هایی که گفتم، مثل دعای ابو حمزه و الخلق و کلهم ایالکم. اونجا الخلق یعنی چی؟ خلق مصدر به معنای مخلوقات، خلق به معنای مخلوقات. پس قصص هم میتونه به معنای چی باشه؟ مقصوصات یا قصص باشه، قصه ها. لذا با این اوصاف اونای، چون من دیدم بعضیا به نحو قطعی اینطوری میکنه، میگه آقا اینایی که در ترجمه این آیه گفتن ما بهترین قصه ها رو میگیم اشتباه کردن، چون قصص اسم مصدره و اینا متوجه نشدن، فکر کردن جمعه. ما باید بریم ببینیم چی تو ذهن اون آقا گذشته. ممکنه تو ذهن اون اینجوری گذشته، دوچار فارسی زدگی شده باشه که الان ما میگیم قصص فوری میگیم جمع قصه. نه بابا، قصص جمع قصه است، نه قصص. قصص یا مصدره یا اسم مصدر، درست شد؟ اما ممکنه اون آقا یه آدم عدیبی بوده باشه، میگه قصص رو قبول دارم، قصص یه معناش اسم مصدریه به معنای روایت الخبر، یه معنای مصدری داره، مصدر میتونه به معنای مفعول باشه، به معنای مخصوص، مخصوص هم که شد چون مصدره میتونه به معنای مخصوصات باشه. همین هم گفتن کتب عاری به قرآن قوی، اونا که لغت رو میبینن میگن. لذا این آیه دوتا ترجمه پیدا میکنه، ما بهترین شیوه واقع گویی رو براتون نقل میکنیم، یا اینکه بگیم ما بهترین داستانها رو برای تو داریم نقل میکنیم. بفرمایید. جفتش میشه ولی با اون دومی نکته داره. نه چه معنی؟ معونه نداره. مصدر به معنای اسم مفعول کثیره، به معنای اسم فاعل قلیله. کتاب به معنای مکتوب، حساب به معنای محسوب، خیلی داریم تو زبان عربی.
چرا خود قرآن اصلا نگفته قصه؟
خب حالا دیگه این که چرا قرآن میتونست اونجوری بگه اینجوری نگفته، یک بلاغت خیلی سنگین آدم باید بخونه که اینا رو بفهمه. بله ممکنه فرمایش شما عاقبت ناظر به این نکته بشه که بگید که آقا درسته که جفتش میشه، ولی ظاهر اینه که همون واقع گویی باشه. راحت دارین. و ظهور نیاز به منشأ داره. حالا باید ببینیم شما از چه منشأی استفاده کردی. مثلا شما داری میگی که واسطه نخوردن از این قبیل میتونه جز ظهورات باشه. کسی دیگه ممکنه تو این سوره منشأ دیگه‌ای برای ظهور پیدا بکنه. باید کار بشه.
همینش
خودش
گفته روایت
نه میگه روایت الخبر. بعد میگه الخبر المقصوص. چرا زن بستیم؟ گفتیم این الخبر المقصوصی که این بابا میگه، کلمه المقصوص ذهن ما رو میبره. این شما وقتی دارید لغتنامه میخونید دائم باید به هم به صرف فکر کنید هم به نحو. آقا مقصوص که داره میگه آها ما یه دونه قصص هم اونجا داشتیم که قصه بود مصدر بود، این همون مصدر میخواد بگه اون مصدر ممکنه به معنای اسم مفعول هم به کار بره. چون قصص تو قرآن اومده الموجم الوسید دیگه اینجا کار راحت کرده، میگه آقا قصص به معنای مخصوص هم تو لغت داریم. حس میکنم باید یه استراحت کوچولو بدیم و بریم و برگردیم. درسته؟ یه ساعت و پنج دقیقه بس، ولی یه استراحت میدیم پنج دقیقه بریم و برگردیم. سوال آقای نه 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 اینطوری نگید، بگید یه معنای قصص اسم مصدره اونجایی که داره به یک مصدر معنا میکنه، اما الخبر المقصوص که دیگه اینو به یک اسم مفعول معنا کرده. آها پس اون مصدر به معنای اسم مفعول رو برداشته اینجا آورده، این دیگه معنای اسم مصدری نمیشه. به معنای قصه شده، روایت شده، مثلا خبره که داستانش گفته شده. دیگه حالا کار کنید رو از نحویش کار کنید دیگه، اینجا وارد نحویش نشین. صلوات خط بکنید سر 12:20 بیایید. ساعت قبل 4 دقیقه دیر شروع کردیم از موعدمون، یعنی خیلی فکر نکنید زنگ تفریح طولانی، زود بیایید که تا اذان ظهر وقتی نداریم. یه صلوات دیگه هم بفرستید.
الله طلبگی تا اجتهاد، کاری از طلاب و اساتید مدرسه علمیه معصومیه قم.